بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز مطلب را به صورت مجمل و فشرده گفتیم. برگردیم مسئله را از اول بررسی کنیم. در آیه مبارک مشبه داریم و مشبه به داریم. حکم مشبه را اول بیان میکنیم، بعدم میرم سراغ مشبه به. اما مشبه در آیه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أول مشبه را بيان کنیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون، این قامه از کردیم قامه لغوی نیست. دعاگر شاهد آمدیم که مراد از این قامه یقومون وضع زندگیه. الذين يأكلون الربا لا يقومون یعنی لا يعيشون، زندگی آنان زندگی کسانی است که يتخبطه الشيطان. بنابراین قامه را نباید به معنی لغوی بگیریم. آیه کریمه میفرماید و انزلنا الكتاب انزلنا ارمهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ای لیعیش الناس بالقسط. آیه دیگر می فرماید که و یقوم درباره نساء، قامه درباره نساء به معنای زندگی با نساء. در همه اینها قامه را به معنای عیش و زندگی بگیریم. زندگانی که عرض کردم آدم رباخار، مراد از قامه یعنی زندگی او، طرز تفکر او مانند طرز تفکر کسانی است که یتخبطه الشیطان. بنابراین در مشبه اشکالی نداریم. این که میگن جناب رباخار در روز قیامت تلو تلو راه میره، یا از قبر بلند میشود تلو تلو راه میره، این روایات با آیه تطبیق نمی کنه. آگه میخواد زندگی اونها را در این دنیا به ما بگد، نه در آخرت. آموزش در این دنیاست. میگه زندگی اینها، قیام و قعود اینها، عیش اینها، تفکر اینها. بهترین دلیل همان ذالک بانهم. چرا اینها در زندگیشون زندگی صحیحی نیست؟ همین منطق غلطی که دارن که میفرمگد انما البیع مثل الربا. و اما جمله دوم که مشبهان به باشد، مشبهان به هم چنین میگیم، مراد این است که تخبطه الشیطان من المس، مانند کسانی که شیطان به اون مس کرده. این یتخبط، تخبط در لغت عرب انحرافه. میگن تخبط البعیر عن الطریق، بعیر از طریق کج رفت. از قدم تخبط حرکت غیر طبیعیه. البته خب کسانی که مجنون باشن، کسانی که مسرو باشن، اونها که میکنن راه رفتنشون راه رفتن صحیحی نیست، تخبط دارن، جای شک نیست. فقط مشکل این است که آیا این بیماری مال مغزه یا بیماری مال شیطانه. از قدم ظاهرن مال مغزه، مانع ندارد که پشتر اون هم شیطان باشد. و عرض کردم علم حق اثبات دارد، حق نفی نداره. این راجع به مشبه و مشبه هم به. برگردیم روایات رو بخوانیم. در روایات ما درباره ضررهای ربا فقط یک روایت مبین این است که الربا ظلمان. بقیه روایات ناظر به مفاسد اجتماعیه. آقایان اگر روایات را مطالعه کنید ناظر به ضررهای اجتماعیه، اما ضررهای ظلم را که قرآن میگه لا تظلمون و لا تظلمون، روایات ما مذکور نیست، فقط در یک روایت آمده، اون روایت امام رضا. در روایت امام رضا اشاره بر این است که رباخاری ظلمه، ولی بقیه ناظر به این است که این مفاسد اجتماعی دارد، دیگه مردم به کارهای خیر عمل نمی کنند. روایات را بیارید. آقا عرض کردم خدمتون که روایت اول صفحه 113 از روایت دوم میخونیم. بذارید روایت اولم میخونیم. روا علی ابن ابراهیم صفحه قبل فی تفسیره عن هشام عن ابی عبدالله قال قال رسول الله لما اسر بی الى السماء رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم فلا یقوم الا ان یقوم من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن رواية مال علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم كم أرزشه؟ أصلا الكتاب مال علي بن إبراهيم نيست، وعلاوة رواية مرسلة. این روایت و روایت بعدی هم همینه. روال عیاشی بی تفصیلهی عن شهاب ابن عبد ربه سمعت ابا عبدالله یقول آکل الربا لا یخرج من الدعا حتی یتخبطه الشیطان. روایت مال عیاشیه. تمام روایات عیاشی مرسله. تفسیر عیاشی که الان در اختیار ما هست مرسله. بنابراین این دو روایت بی ارزشه، هم روایت علی ابن ابراهیم هم روایت دوم. بقیه روایات خوبه. ربل کلین فی الکافی به اسناده عن سماع قال قلت لابی عبدالله انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره فقال اولا تدری او تدری لمذاله قلت لا قال لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. مفاسد اجتماعی اخلاقی نیست، ولو کلمه اخلاقی من نوشتم غلط اجتماعی. سوم ربل هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال انما حرم الله عز وجل الربا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. این مفاسد اخلاقی. اما در روایت امام رضا به اون مکتب سوم ما اشاره شده. مکتب سوم کدوم؟ ظلم. مکتب اول مشبه و مشبه به. مکتب دوم روایات گفتیم اون دوتا بی ارزش، بقیه روایات خوبه. اما روایت حضرت رضا به آن ظلم هم اشاره شده. بخونیم. روى الصدوق بسنده عن محمد بن سنان عن الامام الرضا في جواب مسائله عن العلل و علت تحریم الربا انما نهى الله عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين کان سمن درهم درهمن و سمن الاخره باطلن فبیع الربا و شراءه وکسن ای خسرانو. این اشاره به اون ظلمه. بنابراین در روایات ما سه دسته شد. گروه اول فقط اشاره به همون مسائلی که در روز قیامت گفتیم، هر دو روایت مرسله. گروه دوم اشاره به مفاسد اجتماعی. اما این روایت اشاره بر همان ظلم است که در آن آیه هست، لا تظلمون و لا تظلمون. لا تظلمون یعنی اگر ربا بخورید شما عرض کنم خدمت که حالت ظلم را دارید. حالا ما یه بحثی را شروع کردیم که چرا رباخاری ظلمه. رفتیم مسئله سوم، دیگه فردا میرم سراغ مسائل دیگه، از این مسائل فارغ میشیم. چرا رباخاری ظلمه؟ ما دو بیان داریم که رباخاری چرا ظلمه. دو بیان. بیان اول که عرض کردم خدمتتون که رباخاری یک امر خنثاست، نه قرض الحسنه است و نه مضاربه است. در قرض الحسن به طرف میدهد ولی از او چیزی مطالبه نمی کنه، در حالی که رباخار میدهد مطالبه می کنه. و نه مضاربه است، در مضاربه در ضرر و نفع شریکه و رباخار در ضرر شریک نیست. معامله ای که اقلائیه اولی و دومیه، در اولی بده چیزی نخواه، دومی بده در ضرر و نفع شریک باش. شما میدهید نه اولیه که نخواهی میگید اگر چیز بدی، و نه دومیه میگید نه من در ضرر شریک نیستم، بلکه در نه از در ضرر شریک نیستم و در نه. بنابراین این میتوانیم بگیم این نوع حق ظلمیست در حق مغرس. این بنده خدا که قرض میکند یا از او چیزی مطالبه نکن، و یا لااقل مردانه بیا در نفع و ضرر با هم شریک باشیم. شما خودت را بالا میبرید. بنده خدا این مغرس باید جون بکند حتی خودش ضرر را متحمل بشود، به شما چیزی بپردازد. ظلم همینه. بیان اول ما بیان علمی هست، اما علمی خیلی متوسط. در واقع من فکر کردم که این آقا خودش را کنار کشیده، طرف را محکوم میکند که تو محکومید، حتما به من بدهی سواء انتفع ام ضر. قاعدش اینه که بده او کار کند، قرض شما را بدهد. عرض کنم خدمت که در ضررش هم مال خودش، نفعش هم مال خودش، ولی ضامن رأس المال شما هست. یا اقلن خودم حالت مضاربه پیدا کن، در نفع و ضرر شریک. این یک بیان. و اما بیان دیگر، عرض کنم بیان دوم.
بله.
اون بیان میگه دادن معدم که آقا پیش مطالعه نکرده. مشت بسته بهتر از مشت بازه، مشت بسته بهتر از مشت بازه، سفره نگسترده بوی مشک و گلاب میدهد. اون بیان. اما در اینجا یک بیان علمی تری هست، عرض کردم خدمتون که اون را به دو وجه بیان میکنیم. البته این بیانم علمی بود، اما این بیان دیگر مال مرحوم طباطباییه. ما میخواهیم بیانشون را به صورت روشنتر بیان کنیم. اون چیه؟ اون این است که اصولا برگردیم زندگی بشر را مطالعه کنیم. چرا بشر درهم و دینار را آورده در وسط؟ غرض از آوردن درهم و دینار در وسط چه بوده؟ قرار تسهیل الامر فی التجاره. این فقط آمده است که یک نوع کار را برای تجارت آسان کنه، خریدار و فروشنده کارش آسان باشه. اینه مثل چکی که الان هست، این چک برای همین تولید شده، تسهیل الامر علی التجاره. و الا خودش لا یشترا ولا یبا، کارش یک نوع مسهل الامره. من انسانی هستم خوردن میخوام، اکل میخوام، غذا میخوام، آب میخوام، وسیله راه رفتن میخوام، پوشاک میخوام، و اینها عرض کردم خدمت قیمت واحدی نداره. چگونه معامله کنیم؟ آب بخریم یه قیمت دارد، چلو کباب بخریم قیمت دیگر دارد، مرکب بخریم قیمت دیگر دارد، زینت آلات بخواهیم، زنان ما زینت آلات بخواهیم قیمت. بشر آمده این مشکل حل کرده، چون این قیمت واحد ندارد، قیم مختلف دارد. که رقم حل کرده آمده یه چیزی که عزیز الوجوده، بگو عزیز الوجود، اونی که کمتر پیدا می شود به نام طلا و نقره، آمده اون را قیمت اشیا را با اون می سنجد. بنابراین کار الدرهم و دینار کارش تسهیل الامر. اگر این در وسط نباشد، من فرض کنید که سبزواری هستم و زعفران دارم، از اون طرف اکل میوه میخوام، گندم میخوام، مرکب میخوام، زینت آلات میخوام، هر کارم بر چیزا دیگر، زعفران چکار کنم؟ چه کدوم رو بخرم؟ ناچار است که آمده یک قیمتی را آوردن در وسط به نام درهم و دینار، قلیل الوجود و عدیم الفائده. بگو قلیل الوجود و عدیم الفائده. والله بالله فائده آهن 1000 برابر طلا و نقره است. آهن، این آهن الان خانه ها با آهن قائمه، خط آهن با آن قائمه، اما این طلا و نقره هیچ دردی نمی خورد، جز اینکه انسان یه خورده عرض کنم خدمت. آمده بشر آمده چیزی که قلیل الوجوده، اما قلیل الفائده نه، من میگم اون در میزان قرار داده، قیمت اشیا با اون میچرخد به قلته و کسرته. فعلا هازا آقای رمضان بگو فعلا هازا فطبیعت الاسمانه، بگی فطبیعت الاسمانه تسهیل الامر فی التجاره لا تباع ولا تشترا. آقای مرابی این قاعده را به زمین زده، آمده با سمن، آمده با درهم و دینار، با آمده یه امتعه می کند. همینطور که هلو را می فروشن، گندم را می فروشن، ارز کنم خدمتون که جمد را می فروشن، آمده با پول معامله یه امتعه کرده. و الظلم عبارت ان خروج شیء ان طبیعته، خروج شیء ان طبیعته. این بیان، بیان مرحوم به آقای طباطبایی. نظیر این بیانم غزالی در احیاء العلوم دارد. من عبارات هر دو را نقل کردم، ولی عبارات مرحوم طباطبایی روشن تره، ولی هر دو یک روحه. اون این است که از اول که بشر آمده این درهم و دینار را کرده، فقط برای اینکه کلید باشد به تسهیل الامر، عیناً مثل چکی که الان هست، این چک برگیست اما ارزش دارد. چرا؟ چون سبب خرید و فروش می شود. بناءً علی هذا، همینطور که چک قابل خرید و فروش است، لا تباع و لا تشترا، درهم و دینار لا تباع و تشترا، بلکه کلید است برای تجارت. تا بشر بتوند عرض کنم خیلی، کسی که فرض کنن تنها گندم داره، خب با گندم برد چی بخرد؟ همه چیز که نمیشه بخرد. همه چیز بگم من گندم میفروشم، آب به من بدید، گندم میفروشم، نان به من بدهید، گندم میفروشم، گوش به من بدهید، گندم به شما میدم، عرض کنم اسب به من بدهید، گندم میفروشم برای من ماشین بدهید، نمیشه. ناچار شدن برای حل همه مشکلات یه چیز عدیم الوجودی را بیارن که کم خیلی قلیل الوجوده، به خاطر همین قلت ارزش دارن، اون وسیله حلت مشکل باشد. جناب آقای مرابی این قاعده را زیر پا گذاشته، به جای اینکه این وسیله تسهیل الامر باشد، جعله کل امجد. دو، بیان دوم حضرت اینجا نشسته است ناظر به همانه. بیان دومی که من دارم اینه، اونی است که الاسمان غیر مولدن، این بیان دومه، الاسمان غیر مولدن. درس معلم ار بود زمزمه محبت من. الاسمان غیر مولدن، این عربی ها را میگم که آقایان حفظ کنید، الاسمان غیر مولدن. این پول ساکته، سامته، تو صندوق هزار سادم بگذاری یک ریال اضافه نمیشه. اونی که در واقع تولید میکند عامله، کسی که با این پول کار میکنه. بنابراین نباید ما ارزش را بدهیم به جناب اسمان، کما اینکه جناب رابی ارزش را به اسمان میده. الاسمان غیر مولدن، هیچ، بگذر صندوق الى قیام المهدی یک قران اضافه نمی کنه. اونی که در واقع به اسمان ارزش میدهد فعالیت کارگر است، عامل است که با این پول کار میکند، میبرد بالا. بنابراین شما در مقابل این اسمان از من چیز میبری؟ برای چی؟ اونی که کار کرده زاینده، من عامل هستم که این را از کرم ارزش قائل شدم. شما دیگه در مقابل کار من چه میخوایی؟ این قوت سگه، این قوت آقا. بله درست است، اسمان غیر مولد، مولد نیست، عامل است که این اسمان را تولید میکند. اما این آقای مرابی هم که هزار دینار دارد، اینم عرق جبین داشته، این پولا را جمع کرده، این هم باید مقابلش ارزش داشته باشه. اشکال آقا، این قول ما میگیم حق با شماست، والله بالله حق با شما، عامل مولده. اما اون سمنیم پولیم که مرابی در اختیار این عامل بگذارد، اون هم در واقع تولید کرده اون را، اون هم به اصطلاح کار کرده. میگم حالا که چنینه، یه مسئله میگن نسیخ بسوزن نه کباب. حالا که اینجوره، بیا با هم شریک باشیم، در نفع شریک باشیم، در ضرر هم شریک باشیم. شما میگید نه، من بدم به شما در نفع شریکم، اما در ضرر شریک نیستم. سواء ضر او نفع باید این مبلغ رو به من بدی. این تجاوزه، این ظلمه، این یک نوع تجاوز از حقه. شما کار کردی هزار دینار درست کردی، پشت بام رو اندود کردی هزار دینار درست کردی، بار کشیدی هزار درست کردی، این پول شما ارزش دارد. و به تعبیر ما این پول در واقع یک نوع ارزش تمام اعمال اون کارگره. اما منم که عامل هستم، منم مولدم، وسیله تولیدم شماست. اما حق این است که بیا با هم بگو آقا مساوی باشیم، نه اینکه 100% شما منتفع باشید، 100% من متضرر. و لذا این یکون هازا ظلمه. چرا؟ اجازه بده بعد از
این پولو گرفته برده به حد کافی سود برده، از این پولم به این مربی داده، خودش هم برده. آیا این معامله صحیح یا نه؟
حضرت جنابانه 50% اینجوره، 50% ممکنه این عامل از این سود ببره، اگر 100% ضرر کرد چطور؟ ها نه داره اینجور میگوش اینجا که میرس، اینجا که میرس نه دیگه. بله در صورت سود ولذا ما میگیم بیا بیا با هم شریک باشیم، مزاربه کنیم. شما میگید نه 100% باید به من سود بدی، تو سود ببری یا نبری، اگر نشد حتی مستثنیات دینتون را باید برای من بفروشی. بنابراین مشکل شما را حل کردم. بقیه هنا شیئون، پری روز یه سؤالی را مطرح کردم، ممکنه گاهی به من آقا با اجاره چه فرق میکنه؟ من خانه را ساختم، اجاره میدهم به طرف، مبلغی به من بدهد. توجه کردی؟ عرض کردم خدمتون که در اینجا چه فرق میکنه؟ خانه را بدهم اجاره بگیرم یا پول بدهم برود کار کنه؟ میگم فرق است. در اجاره طرف 100% سود میکند، مینشینه، اونجا اصلا ضرر معنا ندارد. خانه را دادی، اساس کشی میکنم، میرم میشینم. اما در ربا اینجا نه 100%، 50% ممکنه من ضرر کنم، 50% منفعت. بنابراین قدر شریعت من را بدانیم که این شریعت مقدسه با چه دیدی مسئله را تحریم کرده. تلخص من اول درس الهنا عدت امور. یک، مسئله رابی را تلو تلو نیست. مسئله رابی نیست که از نظر تفکر و از نظر زندگی، زندگی دیوانواره. چطور دیوانوار فکر صحیحی ندارد؟ این آدم هم فکر صحیحی ندارد، به دلیلی که میگن اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. و اما عرض کردم آدم مسرو پشت سرش مسه، اگر مسه را به معنای تبلیغ گرفتیم که اصلا اشکالی نیست. بعضی از مفسرین مسه را به معنی تبلیغ گرفتن. عرض کردم خدمتون که اذا مسه هم طائف من الشیطان، و اگر مسه خارجی گرفتیم که جوابش گفته شد. بعد آمدیم روایات، دو روایت، یه روایت جناب علی ابن ابراهیم و روایت عرض کردم خدمتون که دیگر بی ارزشه، سند نداره. عمده روایت آقا علی ابن موسی رضاست که ضرر را اشاره می کند. بعد آمدیم ما مسئله ظلم را بیان کردیم به دو بیان، بلکه به سه بیان. یک، عرض کردم جناب ربا خونساست، نه مزاربه است و نه قرضار حسن. این یه بیان. بیان دوم عرض کردم که اصلا از اول طبیعت جعل درهم و دینار اسمان برای نیست که با این تجارت کنی، تسهیل دادم، نه اینکه این را مانند یک متاع بفروشی. این یه بیان. بیان دیگر عرض کردم که اصولا عرض کردم خدمتون که اسمان مولد نیست، اونی که مولده کار کارگره. اشکال آقا که خب اون آقا هم که پول داده اونم عرق جبین ریخته. عرض کردیم درست، بیا با هم رفیق باشیم، در سودم شریک، در ضررم شریک. شما میگید نه، شما ضرر را متحمل باش، همیشه به من دست بدی، هازا ظلمو تبین الکلام. فردا هم همین وقت میاییم. خواهران به ما اعتراض میکنن، اجازه میدید ما روز شنبه 4:30 بیاییم، روز شنبه 4:30 بیاییم انشاءالله الرحمن. دیگه میرسیم به این مسئله، مسئله حضرت المسئله التاسعه لا یجوز شرط و زیاده. میرسیم به اینجا انشاءالله تبارک و تعالی.